سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک میان افغانستان و پاکستان امروز پس از وقفه چند روزه برای رفت آمد بازگشایی شد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی این خبر را به نقل از مقام‌های پاکستانی که نام‌هایشان گرفته نشده نشر کرده. این گذرگاه بیش از یک هفته قبل پس از آن بسته شد که به گفته مقام‌های پاکستانی یک حمله کننده از افغانستان با تیراندازی یک سرباز آن کشور را کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. با مسدود ماندن این گذرگاه صدها موتر در دو سوی مرز متوقف ماندند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که در افغانستان تحت کنترل طالبان وضعیت بشر دوستانه سال آینده بدتر خواهد شد و افراد بیشتر برای زنده ماندن با مشکل مواجه خواهند شد. مارتین شویب رئیس عملیاتی صلیب سرخ شب گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که بحران اقتصادی در افغانستان شدید شده و فقر مردم به گفته او بسیار جدی است. شهروندان افغانستان در آستانه فرارسیدن زمستان قرار دارند و این دومین زمستان از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اسد پارسال است. اداره بین المللی نجات کودکان خبر داده که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان از ماه جنوری امسال 47% افزایش یافته. این سازمان در گزارش تازه خود که دیروز نشر شد گفته که برخی از نوزادان مبتلا به سوء تغذیه پیش از درمان جانهایشان را از دست میدن. در این گزارش گفته شده که 57 تیم سیار این سازمان تنها در ماه جنوری حدود 2500 کودک مبتلا به سوء تغذیه را بستری و معالجه کردند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که اردوی روسیه از آغاز تهاجمش در 24 فوریه حدود 4700 میزایل به برخی اهداف در اوکراین شلیک کرده. زلنسکی در پیام ویدیویی روز یکشنبه خود گفت که صدها شهر و شهرک این کشور تخریب شدند. او گفته هزاران تن کشته شدند و صدها هزار نفر دیگر به روسیه اخراج شدند و افزوده که نیروهای روسی سه‌شنبه گذشته 15 نوامبر در یک روز حدود 100 راکت به مناطق مسکونی اوکراین پرتاب کردند که در نتیجه تقریبا 20 میلیون اوکراینی بی‌برق شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. درگیری طالبان و نظامیان پاکستان در دندپتان پکتیا. طرف پاکستان از کشته شدن یک سرباز پاکستانی هم خبر داده. از اینکه درگیری در منطقه دندپتان پکتیا چیگونه آغاز شد با یک آگاه امور صحبت کرده ایم.
ابتدا اقوامی که بنگش و دوپرزه تان آتش کشیدن و از جنگ کار گرفتن، بعدا نیروهای پاکستانی هم به طرفداری یعنی اقوام بنگش و دوپرزه وارد جنگ شدن.
در ادامه میشنوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که زمستان سخت در انتظار افغان هاست. یک تن از شهروندان افغانستان چی میگوید؟
می چیز نداریم، تا بالی چیز نکردیم، نه زغال گرفتیم، نه آرد گرفتیم. مشکلات زندگی ما زیاد است. 5 دانه اولادای مینه یا کالای زمستانی کار دارن، بوت زمستانی کار دارن.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که گزارش ها از ادامه اعتراضات و برخوردها در ایران خبر میدهد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می به مردم غریب نمیرسه.
فعلا در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده.
از میدان ورزش و هوای تازه، هر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. بر اساس گزارش ها در درگیری میان طالبان و سربازان پاکستانی در امتداد خط دیورن در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا یک سرباز پاکستانی کشته شده و چندین تن دیگر از زخمی شدند. پیش ازی ساجد حسین توری وزیر منابع بشری پاکستان گفته بود که 7 نفر زخمی شدند که در آن غیر نظامیان 2 کودک هم شامل است. طالبان گفتند که در حال بررسی رویداد هستند. مردم منطقه هم در این مورد صحبت کرده. جزئیات در این گزارش.
بر اساس گزارش‌ها در درگیری دیروز در خط دیورند در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا یک سرباز پاکستانی کشته و 9 تن دیگر به شمول 7 سرباز پاکستانی زخمی شدند و گزارش رسانه‌های پاکستانی در میان مجروحان یک کودک و یک زن نیز شاملند. اما به گونه رسمی ساجد حسین توری وزیر توسعه منابع بشری پاکستان تنها زخمی شدن 7 نفر را تایید کرده است که به گفته او 3 تن آنان سرباز هستند. او در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که این درگیری به دلیل اختلاف بر سر زمین سرحدی آغاز شده است. اما پیش از این بارها در خط دیورن بین دو طرف درگیری صورت گرفته است، زیرا طرف پاکستانی تلاش کرده تا در خاک افغانستان تاسیسات ایجاد کند. وزیر توسعه منابع بشری پاکستان طالبان را به هدف قرار دادن خانه‌های غیر نظامی در خرلچی و بورکی متهم کرده است، ادعایی که طالبان تا هنوز واکنشی در مورد آن نشان ندادند. محمد یار جواد سخنگوی قول اردوی 202 منصوری طالبان با ارسال پیام به رادیو آزادی تنها گفت که در حال بررسی این درگیری هستند. از سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان نیز در این مورد پرسیدیم، اما وی پاسخ نداد. اما باشندگان محل میگویند که طرف پاکستانی با سلاح‌های سنگین شلیک کرده است و اطلاعات دقیق از تلفات در دست نیست. یکی از اهالی منطقه به شرط نشر نکردن نام و صدایش به رادیو آزادی گفت هنوز هم هر از گاهی صدای گلوله شنیده می‌شود، اما استفاده از سلاح‌های سنگین متوقف شده و درگیری شدیدی وجود ندارد. پیش از این نیز به همین علت در دندپتان درگیری صورت گرفته بود، زیرا گفته شده که نیروهای پاکستانی می‌خواستند در خاک افغانستان تاسیسات بسازند. خط دیورن در چند جا به وضوح ترسیم نشده است. به همین دلیل است که مردم دو طرف بارها گفتند که به خاطر نصب سیم خاردار خسارات مختلف را متحمل شدند. سید نبی حسین یکی از رهبران خرلچی در 20 نوامبر به رادیو مشال گفت که یک اشتباه ساده، گذاشتن سیم خاردار در محل نامناسب در مرز، آنها را در وضعیت بسیار بد قرار داده است. و افزود که در کنار نمایندگان اقوام، مقامهای پاکستان و افغانستان باید این موضوع را حل کنند. این درگیری پس از آن رخ می‌دهد که هفته پیش یک نفر به نظامیان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن در کندهار حمله کرد که در نتیجه یک سرباز پاکستانی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. پس از آن این دروازه تا امروز برای مسافران و بازرگانان بسته بود، اما گذرگاه اسپین بولدک چمن امروز برای هر نوع رفت آمد باز شد. سعید احمد یکی از مسافران که به تازگی از این دروازه به افغانستان کرده بر رادیو آزادی گفت
مشکل این بود که 5-6 روز در چمن بودیم، پول هم نداشتیم، اکنون دروازه باز شد و ما آمدیم.
یکی دیگر از باشندگان اسپین بولدک به شرط فاش نشدن نامش در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت این مسیر صبح امروز برای رفت آمد باز شده است. عبدالشکور حقانی سرپرست روابط خارجی طالبان در کندهار نیز گفته بود روز دوشنبه گذرگاه اسپین بولدک چمن باز خواهد شد. پاکستان متهم به این است که به بهانه‌های مختلف برای آن از افغان‌ها و بازرگانانی که به آن طرف خط دیورن عبور می‌کنند مشکل ایجاد می‌کند، اما حکومت پاکستان می‌گوید آنها در تلاش حل این مشکل هستند.
در بیش از یک هفته از دو درگیری جداگانه در گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان گزارش شد. نخست چمن و اسپین بولدک والا گذرگاه دندپتان ولایت پکتیا. در این مورد که چرا درگیری در منطقه دندپتان آغاز شد، ساعت پیش با محمد امین مدقق رئیس رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی صحبت کردم و ازش دلیل این درگیری را پرسیدم.
علت از این درگیری است که وقتی که 2 سال قبل نیروهای پاکستانی سیم خاردار یا خط یا هنین کینا میگن در بین پاکستان و افغانستان کشیدن، اقوامی که در کرم است در طرف پاکستان، اقوام بنگش و دوپرزی، اونا میگن که این خط حکومت پاکستان در یک جای غلط تیر کرده و در نتیجه خط زمینای اینا او طرف خط مانده و اینا الان نمیتونه او زمینای خود کشت کنه. اما در این اواخر طالبا و قوای سرحدی که تحت اثر طالبا است میخواستن در او صاحب پوسته ایجاد کنه و در این زمینی که اقوام بنگش و دوپرزه ادعا میکنه که زمین های از اوناست سرک جور کنه، به او خاطر این اقوام ادعا میکنه که چند بار به طالبا گفتن که این زمین های ماست، شما یه جور نکنین. اما در مقابل طالبان میگه که علی وقتی که حکومت پاکستان خودش خط کشیده که اینمی مرز ماست، این طرفش مربوط ما میشه. بنان ابتدا اقوامی که می بنگش و دوپرزه تان آتش کشیدن و از جنگ کار گرفتن، بعدا نیروهای پاکستانی هم به طرفداری همی اقوام بنگش و دوپرزه وارد جنگ شدن که در نتیجه و طبق راپورایی که تایید نشده از طرف هر دو طرف، در طرف پاکستان یک عسکر کشته شده و 12 نفر غیر نظامی و نظامی زخمی هستند، و در طرف افغانستان هم یک طالب که مربوط قوای سرحدی طالب هست او کشته شده و یک نفر دریور هم کشته شده، و یعنی دو نفر کشته است او طرف و یک چند نفر هم زخمی.
آیا امی درگیریه که در دند پتان شده شما دو سال پیش هم یاد کردین، این درگیری پیشینه هم داره؟ پیش ازی هم کدام درگیری صورت گرفته بود در محل؟
در روی امی مسائل چند بار درگیری در اینجا صورت گرفته و ما خبرایش هم داشتیم در جریان سال. البته او شاید روی موضوعات مختلف بوده، چون در اینجا یک سرحد غیر رسمی هم هست به نام خرلاسو که از اینجا مردم تیر میشه، یعنی اکثر درگیری ها در نتیجه امی اختلافات مرزی بین طالبا و عساکر پاکستانی بودن. مگر این بار درگیری را خود اقوام بنگش و دوپرزه میگه که درگیری را اینا شروع کردن، به خاطر که اینا میگن ما چند بار خواستیم از طریق جرگه و از طریق گپ زدن این مسئله را حل کنیم، نشد. بالاخره ما مجبور شدیم که به جنگ دست بزنیم و این چیزای پروژه عمرانی را که طالبان شروع کرده او را توقف بدیم.
یک جنجال مرزی دیگه در سرحد چمن سپین بولدک هم رخ داد. شما وقتی که با تحلیلگرا صحبت میکنین، این جنجال های مرزی میان طالبا و پاکستان ای به چی معناست و چی پیامدهایی را داره؟
خب دو طرف پاکستان و افغانستان سرحد بسیار طولانی داره. در این سرحد همیشه چی در حکومت قبلی و چی در حکومت فعلی جنجال های بوده، اما نظر به این که قوای سرحدی طالبا قوای تعلیم دیده نیست، در اکثر موارد کنترل دقیق روی افراد خود نداره و به این ترتیب طرف پاکستان هم توقعات بسیار بلند بالایی از طرف طالبان داره. خب یگان وقتی که یک منازعه میشه بدون ازی که مقامات بلند پایه در اختیار در جریان قرار بگیره، قوای هر دو طرف رویش آتش میکشه. و طبعا تایی چند سالی چارده های جنگی که دینجا است بسیار عقده های بین افراد پایین رتبه طالبا و مردم سرحدی وجود داره که باعث عدم تحمل میشه.
محمد امین مدقق رئیس رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که زمستان سخت در انتظار افغان هاست. پیش از این نهادهای سازمانهای بین الملل گفته بودند که در زمستان امسال به صدها میلیون دلار نیاز دارند تا کمک ها را برای نیازمندان در افغانستان فراهم کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
رئیس بخش عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ زمستان پیشرو در افغانستان را دشوار پیش بینی می کند و می گوید که شمار نیازمندان در این کشور افزایش خواهد یافت. مارتین شویب در نخستین سفرش به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان شام دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که زمان دشوار در راه است.
طوری که می‌بینیم شمار بیشتر افغان‌ها لوازمشان را به فروش می‌رسانند تا بتوانند وسایل گرم کننده بخرند. در این حال آنها با افزایش نرخ مواد غذایی و نیازمندی‌های اصلی روبروستند.
دومین زمستان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان در حال در راه است که میلیون ها تن از افغان ها با تهدید گرسنگی روبرواند. افغانستان که در گذشته بیشتر متکی به کمک های بین المللی بوده، اکنون با چندین چالش روبرو شده. تحریم های جهانی، منجمد شدن دارایی هایش در امریکا، بیرون شدن از سیستم بانکی بین المللی و قطع بخش بزرگ کمک ها. مردم همواره در 15 ماه گذشته از نبود غذا و امکانات زندگی شکایت می کنند. زکی 38 ساله سرپرست یک خانواده است که 5 فرزند 4 تا 10 ساله دارد.
می چیز نداریم، تا بالی چیز نکردیم، نه زغال گرفتیم نه آرد گرفتیم. مشکلات زندگی ما زیاد است. کرای خانه دارم 2000 پبل برق دارم. شاورم پودری است، کار نمی کنه، نیز گم است. خودم هستم، اینم هم خانم خانه هستم، من مرد بیرون هستم. هیچ چیزی از دستم نمی آید. 5 دانه اولادم اینه، یا کالای زمستانی کار دارم، بوت زمستانی کار دارن.
مارتین شویب رئیس بخش عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که در آستانه زمستان نیازها برای افغانستان که در حال حاضر نیم از جمعیتان با مشکل بشری روبروان بیشتر شده. او افزود که کمک های کمیته بین المللی صلیب سرخ در بخش های مختلف در افغانستان ادامه خواهد یافت.
کمیته بین المللی صلیب سرخ اطمینان حاصل کرده که سیستم صحی افغانستان فعال بماند و یک شفاخانه را هم ایجاد کرده. برنامه از سوی ما به اجرا گذاشته شده تا معاش 10500 تن از کارمندان صحی به شمول دکتران، نرس‌ها و پرسنل شفاخانه ها پرداخته شود.
شعیب در بخش دیگر گفته که کمیته بین المللی از صلیب سرخ بیشتر به زندانیان در افغانستان مواد غذایی فراهم می کند، اما او به صورت فوری در مورد شمار این زندانیان آمار ارائه نکرده. برنامه غذایی جهان شمار کسان را که در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند نزدیک به 19 میلیون تن تخمین می کند و می گوید که 6 میلیون تن از آنها با درجه اضطراری امنیت غذایی روبرواند. این برنامه 10 روز پیش گفت که در نظر دارد تا 100 هزار تن مواد غذایی را به هدف انتقال ماهانه برای حدود 15 میلیون تن از افغانهای نیازمند ذخیره کند. به گفته WFP برای ذخیره کردن و توزیع مواد غذایی در زمستان پیشرو با 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. مقام های این سازمان تایید کردند که بخش از این کمک را دریافت کردند و خانه کمک های بیشتر مالی از سوی تمویل کننده ها اند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر از پیشنهاد ایران برای ایجاد یک کمیته مشترک تبادله اطلاعات میان ایران و افغانستان به شما خواهیم گفت. اکنون ایره میشنوین که در داخل خود ایران از ادامه اعتراض ها و برخورد ها خبر داده شده. امروز به سوی معترضان تیراندازی هم شده و گفته شده که درگیری ها مرگبار بوده. بیش از 10 هفته میشه که اعتراضات و نارامی های سیاسی در ایران ادامه داره. سلطان محمد سرور جزئیات میده.
امروز دوشنبه صدای تیراندازی پیهم نیروهای دولتی به سوی معترضان در پیرانشهر در ولایت آذربایجان غربی شنیده شد. گزارش رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد می افزاید که این شهر امروز شاهد حضور گسترده مردم برای شرکت در مراسم خاکسپاری یک طفل 16 ساله بود که در اعتراضات کشته شده است. مردم به زبان کردی علیه حکومت شعار دادند. همچنین در این مراسم برای برابری اقوام ساکن ایران شعار داده شد. در بوشهر نیز امروز نیروهای حکومتی برای متفرق ساختن معترضان که پیش روی مقام ولایت گرده هم آمده بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. رادیو فردا به استناد ویدیوها و گزارش های نشر شده در شبکه های اجتماعی گزارش می دهد که جمعیت زیاد مردم امروز در شهر جوانرود ولایت کرمانشاه در مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات در این شهر شرکت کردند و علیه حکومت شعار دادند. دو تن از معترضان به نام های بهاءالدین ویسی و عرفان کاکایی شام روز یکشنبه در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در جوانرود کشته شدند. گزارش ها می رساند که نیروهای دولتی به سرکوب معترضان در این شهر ادامه می دهند. سازمان حقوق بشر کردستان و نقل از شاهدان عینی نوشت که نیروهای پاسداران در برخی از نقاط شهر به سوی معترضان توسط اسلحه ثقیله داشکه فیر کردند. از سوی دیگر روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از جلال محمودزاده نماینده مهآباد در پارلمان نوشت که تا دیروز 11 نفر در این شهر کشته شدند. به گفته وی افراد هم میان کشته شدگان هستند که در اعتراضها حضور نداشتند. این عضو پارلمان تیراندازی ماموران دولتی به خانه‌ها و مغازه‌های مردم را تایید کرده گفته که خسارات مالی فراوانه و مردم وارد شده است. از سوی دیگر نیروهای ایرانی شب گذشته یک بار دیگر مواضع کردان در عراق را توسط راکت‌ها و طیاره‌های بدون سرنشین هدف قرار داد. گزارش خبررسانی فرانسه می افزاید که حداقل یک نفر از شبه نظامیان کرد در این حملات کشته شده است. مقامات ایران مخالفان کرد خود را به دامن زدن و ناآرامی‌ها در ایران متهم می‌کنند. هرانا انجمن فعالان حقوق بشر در ایران روز یکشنبه اعلان کرد که شمار کشته شدگان اعتراض اعتراضات سراسری در این کشور به حداقل 419 تن رسیده است. این اعتراضات دو ماه قبل هنگام آغاز شد که یک زن جوان به نام مهسا امینی که به اتهام بدحجابی بازداشت شده بود در توقیف پلیس گشت ارشاد جان باخت. خانواده و حامیان وی گفتند که او در اثر لدوکوب جان باخته، ولی مقامات گفتند که مهسا امینی بیماری زمینی داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته که برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی لازم است که ایران و افغانستان یک کمیته مشترک تبادل اطلاعات امنیتی را ایجاد کنند. یکی طالبان در این رابطه چی گفتند؟ در این گزارش میشنوید.
حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان پیشنهاد کرده که یک کمیته مشترک تبادل اطلاعات امنیتی بین ایران و افغانستان به منظور مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تهدیدات تروریسم ایجاد شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، حسن کاظمی پس از نشست مسکو روز گذشته در تهران گفته است لازم است ایران و افغانستان برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی کمیته مشترک امنیتی و تبادل اطلاعات تشکیل دهند. وی افزود که تروریسم به مرزها محدود نمی شود، بلکه بی‌ثباتی و ناامنی در داخل افغانستان می تواند همسایگان این کشور و همه کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. قمی گفت همسایگان افغانستان باید در چارچوب کمیته اماهنگی یا امنیتی به افغانستان کمک کنند و در آموزش نیروهای امنیتی، تبادل اطلاعات و تامین تجهیزات با کابل همکاری کنند. او بار دیگر خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده است. این در حال است که حکومت طالبان میگوید هیچ تهدید تروریستی از افغانستان متوجه کشورهای همسایه، منطقه و جهان نیست و تا به حال هم پیشنهاد از سوی ایران برای تشکیل کمیته مشترک در خصوص تبادل اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی دریافت نکردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
ما می‌خواهیم روابط خوبی با همسایگان خود داشته باشیم و این روابط را بر اساس احترام متقابل تقویت کنیم. این کار انجام شده است. راه‌ها برای حل برخی مشکلات جزئی وجود دارد. البته درخواست تشکیل چنین کمیسیون مشترک به ما نرسیده است. وقتی این اتفاق بیفتد می‌توانیم در مورد اینکه با چه شرایطی و چگونه باشد صحبت کنیم.
اما آیا برای از بین بردن تهدید تروریسم نیاز به ایجاد چنین کمیته های وجود دارد؟ اسدالله ندیم آگاه امور نظامی در پاسخ به این پرسش بر رادیو آزادی گفت
به خاطر نظارت بر فعالیت شبکه های تروریستی که گمان برده میشه که بعضی هاشان در افغانستان هستند فعالیت دارند علیه کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، ممکن کشورهای دوردست، ضرورت به کمیته نیست، ضرورت به ایجاد کمیته نیست. باید دولت که جدیدن در کابل حاکم شده که فعلا اختیار طالبان است مسئولیت دارند، مکلفیتشان است که نگرانی های همسایه را، نگرانی های جامعه جهانی را اونا رفع کنند.
در نشست مسکو که هفته گذشته برگزار شد کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه نیز نسبت به وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
برنامه های افتوار تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید در جام جهانی قطر آیت ها و نماینده های فدراسیون های کشورهای مختلف جهان اشتراک دارند، از جمله افغانستان. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که بعد از اشتراک در مراسم گشایش جام جهانی از سوی فیفا دعوت شده، حالا میگوید که در بازی های نیمه نهایی و نهایی هم شرکت میکنه. جاوید نعیمی با آقای کارگر گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که مراسم گشایش جام جهانی چگونه گذشت.
مسابقات جام جهانی و شما بهتر معلوم است که از تمام کشورهایی که عضویت فیفا را داره در اوج اشتراک می‌ورزد که خوشبختانه در این شرایط اساس از کشور افغانستان نماینده کشور افغانستان نیست در اوج حضور داره یا رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان حضور داره. مسابقات اولی بار است که در کشور عربی قدرت کشورهای خلیج و عربی را بر دنیا نشان میده که توانمندی برگزاری همچه مسابقات داره. طبعا مشکلات شاید وجود داشته باشه یا ویداش شده یا در آینده، اما مراسم بسیار عالی پرشکو و مراسمی که افتتاحیش اوپنینگ سرمنی از این بسیار زیاد و سرات عالی برگزار شد.
جناب کارگر، شما چند روز را قطر میمونین و کدام بازی ها را از نزدیک میبینین؟
ما برای اوپنینگ سرمنی دعوت شدیم و نظر به تقاضای خودموست که کدام بازی ها را میبینیم. از ما تقاضا کردیم که اوپنینگ سرمنی بازی افتتاحیه و بازی که امروز بازی ایران امروز انگلیس است و بازی اختتامیش در سیم فاینال و فاینال بس ما دوباره پس می این بازی ها را از نزدیک دیدن میکنیم.
بله، خب نخستین تجربه در کشور عربی و هم در فصل پاییز و آستانه زمستان برای برخی ها انتقاد برانگیز هم شده، تفاوتش چی بوده؟
زیادتر تفاوت آب و هواست که شما در اینجا زمان مسابقات که در ماه جون دائم دایری میشد در دنیا و این متفاوت به این بوده که گرچه که قطر آمادگی خود گرفته بود که در ماه جون سیستم های ایرکندیشن سیستم های تکنولوژی تغییر آب و هوا را در سیستم ها عیار کنه، اما بازم زمانش متفاوت شد، تغییر کرد.
بله جناب کارگر، در این مورد برخی انتقادهای مطرح شده، مثلا از این که لباس های خیلی پنهان باید پوشیده شود در جریان بازی ها و برخی محدودیت های گویا شرعی وضع شده، چنین است؟ شما شاهد بودین در اونجا؟
ما خود چیز نگاه نکردیم. شما یک چیز متوجه باشین که حرف مردم و یا حرف رسانه هایی که یک ذرات چی بگویم که اونا احساس مسئولیت یا ندارن، حرفای از اونا باید گوش نکنید. ما هیچ نوع این چیزا رو ندیدیم و نمیایم و کسایی که در استادیوم حضور داشتن با هر نوع لباسی که خودشان میخواستن داخل استادیوم شوه و فقط کارت داشته باشی، تکت داشته باشی، با هر لباس با هر شیوه که میخوای داخل شوی میتونی در اونجا مسابقه را از نزدیک دیدن کنی.
خب جناب کارگر، در 20 سال گذشته تیم های اروپایی در جام های جهانی قهرمان شدن، این مرتبه چی پیشبینی از جانب شما وجود داره که کدام تیم ها تا مراحل نهایی و در نهایت قهرمانی خواهند رسید؟
والا دیگر فوتبال پیشبینی کردنش بسیار زیاد مشکل است. توقعی را که از یک تیم نداشته باشی بیای باز قهرمان شود، اما در هر لحظه در تغییر است. تیمایی که آمادگی خاصه از لحاظ تاکتیکی و قدرت بدنی و تکنیکی و کمپای آمادگی و امکاناتی که در کشورهایشان است، باید اونا نتایج خوب خواهد گرفت. و همچنان نگفته نباید گذاشت که نقش مربیای بسیار پرکار و پرتجربه در ترکیب تیمای ملی این تاثیر گذار است. دور اول مسابقات که ختم شود، باز قدرت‌های تیمای دنیا و اروپا و آسیا باز تثبیت میشه که کدام تیم آمادگی‌های خوب خود و کمپای تمرینی خود داشته و ترینرهای با تجربه را در کنار خود دارند.
یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، از قطر با رادیو آزادی صحبت میکرد. حال هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوال دلو سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می به مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگره میخوره، همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگیره خم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی، اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم به ابزاعت نمیرسه.
وایدی هستم، از ولایت کندهار با شما به تماس شدیم. فعلا در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده و اکثریت جوانان تحصیل کرده حتی تا سویه ماستری هم درس خواندن فعلا بیکار هستند.
ما مامورین متقاعد 40 سال خدمت کردیم و هر نظامی که آمد ما وظیفه را با ایمان، با وجدان و صداقت پیش بردیم. پول از معاش ما وضع شده و به بانک گذاشته شده تا که در وقت به طور امانت تا بعد از ختم ماموریت هر سال حقوقشان داده ماهانه مبلغ 500 الا 700 افغانی از ما وضع شده. لیکن از روزی که طالبان آمدند از سال 1400 و سال 1401 حقوق حلال و قانونی ما متقاعدین اجرا نگردیده و نمیگردد. لیکن متقاعدین در این دو سال چه قسم اعاشه و عباده می نماید؟ طالبان نیز قهر و غضب خداوند را در نظر بگیرد، یعنی در خلق و زور در خدای